سه بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مجموعی از حملات موشکی روسیه به زیرساخت‌های نظامی اوکراین در شهر لویف در غرب این کشور روز دوشنبه دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. همزمان گزارش‌ها حاکی از وقوع چند انفجار در شهر کیف و منطقه دنیپروپتروفسک است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش این کشور در شبانه روز گذشته به بیش از 100 هدف نظامی اوکراین حمله کرده و 8 تانک و 3 هواپیمای جنگی آن کشور را منهدم کرده است. منابع مستقل این ادعای روسیه را تایید نکردند. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو روز دوشنبه اعلام کرد حدود 200,000 نفر در پایتخت روسیه در معرض از دست دادن شغل خود هستند. شهردار مسکو دلیل این مسئله را توقف فعالیت شرکت‌های خارجی در روسیه به دلیل جنگ اوکراین عنوان کرد و از کمک دولت روسیه به 58,000 نفر که شغل خود را در شرکت‌های خارجی از دست دادند خبر داد. پس از اعلام تحریم‌های فلج‌کننده غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین، صدها شرکت عمدتاً غربی فعالیت‌های خود را در روسیه معلق کردند. گروه خلافت اسلامی یا داعش روز دوشنبه با انتشار یک پیام صوتی از حامیان خود خواست از فرصت جنگ در اوکراین برای انتقام خون رهبر سابق این گروه در اروپا اقدام کنند. ابو عمر المهاجر، سخنگوی جدید این گروه تندروی جهادی، در پیامی صوتی که درستی آن هنوز تایید نشده با اشاره به آنچه جنگ صلیبی ها در اوکراین خوانده، از حامیانش خواست انتقام مرگ ابو ابراهیم القریشی را با حملات در اروپا از سر گیرند. القریشی در اوایل فوریه بیش از 2 ماه پیش در عملیات نظامی آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شد. وزیر بهداشت ایران از احتمال واکسیناسیون همگانی کرونا در تابستان و پاییز سال جاری خبر داد. بهرام عین‌اللهی روز دوشنبه گفت
ما تحلیلمون است که امسال ما احتمالاً برای شهریور و مهر برای مردم عزیزمون به هر حال دوباره اعلام بکنیم که بیان واکسیناسیون بشن تا وقتی پاندمی هست. در سال مثل آنفولانزا مثلا یه واکسن در سال باید بزنن.
وزیر بهداشت واکسیناسیون مجدد را به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا لازم دانست. بهرام عین‌اللهی با تاکید بر ادامه همه‌گیری ویروس کرونا افزود این ویروس هنوز به مرحله موضعی مانند بیماری آنفولانزا نرسیده است. عالیه مطلب‌زاده، زندانی سیاسی و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، در نامه به رئیس قوه قضاییه از عدم توجه مسئولان زندان به وضعیت بیماریش اعتراض کرد. خانم مطلب‌زاده در این نامه که روز دوشنبه به دست رادیو فردا رسید، با اشاره به ابتلایش به کرونا و همچنین توصیه پزشکی قانونی مبنی بر دست کم 6 ماه استراحت و درمان، از اینکه دادیار ناظر زندان دستور به بازگشت او به زندان داده است، به غلام حسین محسنی اژه‌ای شکایت کرد. به گفته خانم مطلب‌زاده، به رغم مرخصی استعلاجی که دریافت کرده، او با فشارهای روانی شدید از طرف دادیار ناظر زندان برای بازگشت به زندان روبرو شده و توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در منزل نرگس محمدی بازداشت شده است. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران و از اعضای کمپین 1,000,000 امضاست که در سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. داریوش فرهود، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با انتقاد از سند همکاری 25 ساله ایران و چین، این دست توافق‌ها را زنگ خطری برای جوانان نخبه و آغاز ورود طرف بیگانه به کشور خواند. آقای فرهود که در رسانه‌های داخلی از او به عنوان پدر علم ژنتیک ایران یاد می‌کنند، در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا گفته است معاهده‌های درازمدت به معنای فروش اقساطی و ابدی کشور است و افزوده که چنین طرح‌هایی در همه جای جهان به رفراندوم گذاشته می‌شود. ایران و چین فروردین سال گذشته سند برنامه جامع همکاری 25 ساله امضا کردند و امضای این سند با انتقادات گسترده‌ای در داخل و خارج ایران مواجه شده است و برخی از مخالفان حکومت ایران از آن به عنوان سند فروش ایران به چین یاد کردند. 2 نوکیش مسیحی برای سپری کردن دوران محکومیت خود راهی زندان در تهران و رشت شدند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی روز دوشنبه خبر داد که یکی از این 2 نوکیش مسیحی سکینه بهجتی نام دارد که پیشتر توسط دادسرای اوین به 2 سال حبس محکوم شده بود. او روز شنبه به زندان لاکان رشت انتقال یافت. در همین حال سایت ماده 18 که یک سازمان مردم نهاد حامی مسیحیان ایرانی تحت آزار در ایران است، از بازداشت 1 نوکش مسیحی دیگر به نام فریبا دلیر در تهران و انتقال او به اوین خبر داده است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.